بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا مسئله دیگه، کم کم باب رحمم رو به اتمام است. اگر مرتهن که رحم در دست او هست، با توجه به این که راهم به کسی گفته می شود که مال خودش را رهن می گذارد، مرتهن به شخصی گفته می شود که رهن را او قبول می کنه. رهن همون معنای مصدری دارد، مورد رهن همون عین است که آن را رهن می گذارند. رهن در دست مرتهن است، راهن هم اون کسی است که رهن را گذاشته. اگر احیانا راهن مرده و مرتهن هم زنده است، اگر بگه که ای ورثه راهن، پدر شما این فرش را پیش من رهن قرار داده، از من هم 10,000 تومان پول گرفته، در مقابل 10,000 تومان ممکنه ورثه قرض و رهن را این کار بکنن، بگه نه تو دروغ میگی. لکن ورثه خبر ندارم، این آقا میتونه خودش از پیش خودش این فرشه را بفروشه، پول خودش که 10,000 تومان بود برداره، هیچ کس هم خبر نداشته باشه. آیا این کارو میتونه بکنه؟ با وجود این که او را وکیل نکرده بودن که احیانا بفروش طلب خودت را وصول بکن، وکیل نکرده بودن. اما خوف جهود الوارث، می ترسد انکار کردن ورثه را. این است می فرد. اگر این چنین باشد می تواند یجوز و در مرتهن الاستقلال و فی تصرف لو خاف جهود الوارث، می تواند مستقلا تصرف کنه، یعنی بفروشد حقش را وصول بکنه، اگر بترسد که من اقرار بکنم قضیه را بگم ورثه این کار میکنه. نه هازا اذا لم یکن القرطاس، لم یکن الشاهد، لم یثبت، لم یکن البینه، لم یکتب، لم یکتب و لم یشهد بینه و بینه راهن سرن خفاءن لا مانع. مثل این است که شما یک طلبی از یک شخصی دارید، فرش او هم تو خونه شماست، او آقا مرده، اگر بگین که ورثه این فرش مال شماست، اما من طلب دارم از پدر شما 100,000 10,000 طلب دارم، اونا زیر بار نمیرن، شما میتونید که اون فرش اصلا بهشون نگید، بهشون نگید آن فرش را بفروشید، طلبتون را وصول بکنید، دیگه مانعی نداره. این در صورتی است که قرائن علائم معلوم بکنه که این ورثه از اون ورثه هاست که انکار میکنن. اما یه همچه قرائن ندارید که اونا انکار بکنن، ای بسا که بگیم بفرمه این فرش مال باباتون بود، پیش من رهن بود، اونها هم قرض شما را خواهند داد، اون موقع حق ندارید که اونو خودتون بفروشید، چون مرتهن حق تصرف ندارد مگر به اذن راهن، و راهن هم همینطور. این یک مسئله. حالا نه اینکه این مسئله منحصر باشد اون جایی که میترسد وارث این کار بکنه، درباره خود راهن هم همینطور. یه فرش راهن پیش شما داره، 10,000 تومان هم به شما بدهکار است، او هم مدرک ندارد، به قول آقا قرطاس ندارد، کاغذ ندارد، مدرک ندارد که این رهن است. شما هم مدرک ندارید که از او طلب دارید. می ترسید اگر فرشش رو بهش بدید او دیگه طلب شما را انکار بکنه. اینجا همینطور می تونید فرش را بهش ندید، خودتون تصرف یعنی بفروشید و حقتون را وصول بکنید. مطلب دوم، هر کدوم از راهن و متهم تصرفش موقوف به اجازه آن دیگریه. آیا اتقم همینطور؟ مثلا شما یک عبد را رهن قرار دادید، آن عبد را آزاد کردید، رهنتا در مقابل پول فلانی، این عبد رهنه، اونو آزاد می کنید. اگر اذن بده صحیح هست، اگر اجازه بدهد اجازه رضایت بعد از عمله، آن هم صحیح است. هیچ کدوم نباشد اتقتون باطل. این در راهن چنینه، راهن یعنی رحم گذار. اما مرتهن چطور؟ مرتهن هم میتواند آزاد کند بعد از راهن اجازه بگیره؟ نه، مرتهن مالک نیست که آزاد کنه، راهن مالک منتها آزاد میکنه، مرتهن اجازه میده. اما مرتهن مالک نیست که آزاد کند بعد از اجازه بگیرد. در مرتهن درست نیست. آیا راهن کنیزی را رهن قرار داده، در مقابل یک پول یک کنیزه را رهنش قرار داده، حق تصرف در اون کنیز دارد ندارد؟ حق تصرف ندارد مگر به اذن مرتهن. حالا احیانا بدون اذن یا مع الاذن آمد که با کنیز آمیزش کرد، کنیز هم حامله شد، از این راهن دارای بچه شد. میدونید که کنیزی که از مولا صاحب ولد باشد ام ولد می شود، اسمش ام ولد، ام ولد را نمی شود دیگه فروخ. خب این کنیز را رهن قرار داده بود، اول ام ولد نبود، موقعی که رهن بود آورد او را ام ولدش کرد، اینجا چه کار باید کرد؟ آخه رهن آن است که اینه بتونه بفروشد، ام ولد را نمیتونه بفروشد. اینجا چند تا احتمال است. احتمال اول این است که ولو این کنیز ام ولد شده است، حق مرتهن مقدم است، یعنی می شود این کنیز ام ولد را فروخت. یادتون باشد در متاجر کنیز ام ولد را نمی شود فروخت مگر 8 مورد شهید اول اونجا ذکر کرد، 15 مورد شهید ثانی اونجا ذکر کرد، یعنی در 15 مورد ام ولد را می شود فروخ. از جمله یکی از موارد این است که اول این کنیز رهن بشود بعدا ام ولد بشه، که این یکی از مواردی است که یجوز بیع ام ولد. اینجا همینطور رهن اول بود بعد ام ولد شده، این کنیز عیب ندارد فروشش. این یک احتمال. دوم این است که نه، این کنیز نمی شود فروخت چون دلیل در عدم جواز بیع ام ولد مطلق است، نمی شود فروخت. حالا که نمی شود فروخت باید قیمت این کنیز را برای رهن مصرف کرد، این قول دوم. قول سوم، آیا وقتی راهن این کنیز را که راهن آمده آمیزش کرده، وقتی کرده، حاملش کرده، به اذن مرتهن بوده یا بدون اذن بوده؟ اگر به اذن مرتهن باشد حکم ام ولد را دارد، و الا ندارد. 3 قول اونجا صحبت خواهیم کرد. آخر مطلب، مرتهن احیانا با این کنیزی که رهنشه گروه حق تصرف درو ندارد، مرتهن با آن کنیز اگر آمیزش کرد، آیا حکم مرتهن چیه؟ اینه زان، زنا مرتکب شده است، زانی است. آیا زنا مرتکب شده حد زنا اجرا می شود؟ یک مسئولیت مالی هم دارد. ولی اگر این کنیز باکره بود، یک دهم قیمتش را هم باید جریمه مالی عهده بگیرد، عشر قیمتش. اگر 10 تومان بود 1 تومان، 100 تومان بود 10 تومان و الی. اگر سیبه بود، دیوه بود، نصف عشر، یعنی 1/20 قیمتش را باید جریمه بده. اینکه یه قولم بر این است که نخیر مهر المثلش را بده، یه قول بر این است که تخییر است بین عشر و مهر المثل. اضافه در این اگر باکره باشد، دیگه از بین بردن پرده بکر را هم اضافه در آن عشر، این دیه را هم باید بپردازد. اینها هم اقوال نظریه هایی است که در پیش روتون در عبارت قرار خواهد گرفت. حالا تو اونجا بخونم ببینم چی میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الرابعه مسئله چهارم، یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفا. جایز است مرتهن مستقل باشد به استیفا. استیفا وصول کردن، یعنی حق خودش را به دست آوردن. اذا لم یکن وکیلا، اونجایی که او را وکیلم قرار نداده بودن، در چه صورت میتونه از این رهن حقش را به دست بیاره؟ لو خافه جهود الوارث، عبارت را چنین بخونه، لو خافه فعل فاعل مفعول، اگر بترسد هو فاعلش برمیگرده به مرتهن، جهود الوارث مفعول آن، یعنی اگر مرتهن بترسد از انکار کردن وارث، جهود یعنی انکار کردن. ولو بینت له علی الحق، چون بینه هم در حق خودش نداشته، نه قرطاس، نه کاغذ، نه قباله، نه شاهد، هیچی هم نداشته. اذ القولو قول الوارث مع یمینه، برای اینکه اگر وارث انکار بکنه، حاکم شرع قول وارث را قبول میکنه. وارث میگه آقا دروغ میگه، این نه مال ما رهن بوده، نه بابامون بدهکار بوده، قسم هم میخورن. قول قول وارث است، یعنی پیش حاکم قول وارث مقدم است. مع یمینه، منتها یک قسمی هم باید بخوره، فی عدم دین و عدم رهن، در این که میگه دینم نداشتیم، رهنم نبوده. لبدع المرتهن الدین و رهن، اگر مرتهن دین و رهن را ادعا میکنه، وارث هر دو را انکار میکنه، قول قول وارث است. بله، نمیدونن که، یعنی دیگه این حقشه دیگه، این میگه من میدونم، اون نمیگه نمیدونم. بله بله، دیگه این میگه بله بله، این میگه، چون دیگه اون چه محاکمه این. ول مرجع فی الخوف الی القرائن، مرجع مرجع غلط معروفیه دیگه، مرجع میخونم مرجع، نه مرجع اسم مکان و زمان نیست، مرجع به کسر جیم، یعنی ما یرجع او الی، مراجع جمع مرجع هست، مرجع هست، یعنی من یراجع او الی. ول مرجع فی الخوف الی القرائن، مرجع در خوف به قرائنی است که الموجب للظن الغالب بجهوده، که آن موجب می شود ظن غالب داشته باشیم این کار میکنه، یعنی قرائنی است، ورثه آدم های نابابی است.
و کذا یزوز له ذالک ضمیر له به مرتهن بزنید. ذالک را به تصرف جایز است در مرتهن تصرف کنه. لو خاف از جهود در راه، جایی هم که میترسه که راهن خودش این کار کنه چون مدرک ندارد در طلبش. ولم یکن وکیلا، خودش هم وکیل در تصرف نبود. ولو کان له بین من مقبول عند الحاکم لم یجز له استقلال. اما اگر له برمیگرده به مرتهن، اگر برای مرتهن بینه ای باشد، بینه ای که مقبوله باشد عند الحاکم، یعنی شاهدی که حاکم هم اونو قبول خواهد کرد، دیگه اینجا حق ندارد که تصرف کنه، حق خودت را میتونی اثبات کنی. لم یجز له الاستقلال و ضمیر له به مرتهن بزنید. در مرتهن استقلال جایز نیست بدون اذنه، بدون اذن راهن، یعنی باید به اذن راهن باید باشه. ولا یلحق بخوف الجهود احتیاجه الى الیمین لو اعترف. لاحق نمی شود به خوف انکار، اونجایی که احتیاجه ضمیر برمیگه به مرتهن، مرتهن محتاج شدنش به یمین، اگر اقرار کنه، یعنی اگر اقرار بکنه که این رهن بوده، طرفم انکار خواهد کرد ولی قسم نمی خورد، قسم را در می گرداند به این مرتهن. اینجا مرتهن با قسم خوردن حق خودش رو ثابت می کند دیگه، اینجا دیگه خوف جهود ندارد که، در خوف جهود می توانی تصرف کنی، اما از اینکه یک قسمی به عهده شما خواهد شد فرارن از آن قسم، حق تصرف ندارد. قسم قسم حقیه دیگه، شما که میتونه با قسم خوردن حق ثابت کنی. ها، لاحق نیست احتیاجش بر یمین لو اعترف. فاعل اعترف مرتهن است، یعنی مرتهن اگر اقرار کنه لعدم تضرر بر یمین صادق، یعنی قسم راست ضرر ندارد که، شما برای فرار از ضرر حق داشتی تصرف بکنید. و این کان ترکو تعظیما لله اولا، ولو این که ترک قسم برای عظمت خدا اولا هست، اما اینجا وقت حقه، شما میتونید که حقتون رو با قسم ثابت بکنید، حق ندارید رهن را خودت بفروشید، باید به اذن راهن باید. سوالی داشت بفرمایید. نه، فرض ما این است که پره، نه فرض این است که پره، هیچ اشکالی ندارن. ها، الخامسه، پنجمین مسئله، لو با احدهما بدون الاذن، اگر ضمیر احدهما به راهن و مرتهن در می گردد، یکی از راهن و مرتهن بدون اذن طرف بفروشه، توقف الى اجازت الاخر، پس موقوف است بر اجازه دیگری دیگه، یعنی قبلا اذنم نگرفت، فروخ میاد اجازه بگیرد، اجازه داد به صحیحه، نداد باطله. فا این کان البای او الراهنه، اگر خود راهن فروخته است، راهنه خبر کان از ها، بای خود راهن است به اذن المرتهن او اجازته و تبر رهنو من العین، پس بیش صحیح است و رهن دیگه باطل شد از این، یعنی این این دیگه رهن نیست. و سمن، حتی سمن آن هم دیگه رهن نیست، چون اجازه داده بود دیگه میفروشه، پولش میزه تو جیبش خود راهن ها. الا ان یشترط کون سمن رهنن، مگر اینکه مرتهن شرط کند، یشترط فاعلش ببر در مرتهن بزنید، شرط کند که سمنش هم رهن باشد. سوا اون کانت دینو حالن ام معجلن، طلبی که دارد به گردن راهن نقده یا مدت دارد. فیلزم و شرط و این فیلزم و شرط و تمام شد، پس این شرط لازمه، چون شرط کرده بود بفروش سمن را به جای رهن قرار بده دیگه، فرش را بفروش به صوب، صوب را مثلا سمن، اون صوب شد دیگه، اون به جای رهن. اما و این کان البایع المرتهن کذالک، اگر با یه مرتهن باشد، مرتهن البته دارم میگم مرتهن، مرتهن باشد، اینم فعل فاعل مفعول است ها، و این کان البای اون مرتهنه، مرتهن فروخته، کذالک یعنی صحیحه، بقیه سمن رهنه، منتها دیگه آن سمنی که به هر چی فروخته اون در میگرده رهن میشود، ولیس له تصرف و فیه، در مرتهن جایز نیست، له به مرتهن، فیه به سمن، مرتهن در سمن حق تصرف نداره، اذا کان حقه معجلا، طلبش مدت دارد، الى ان یهلا، تا حق او هم نقد بشه، یعنی یک ماه مدت طلب او مونده، بعد از اینکه یک ماه رسید در این سمن میتونه تصرف کنه. ثم این وافقه جنسن و وستن، اگر موافق باشد با حقش، وافقه فعل فاعل مفعول، یعنی وافقه ثمن الحق، ثمن با حقی که طلب داشته موافقه، مثلا ثمن گندم حق و هم گندمه، ثمن جو حق و هم جوه، ثمن برنج حق طلب و هم برنج بوده، یعنی هم دستش هم جنسش موافقه دیگه، صحه اینجا دیگه تصرف صحیح است. اما اگر چنانچه این چنین نشد، یعنی موافق نشد جنسن وصفن، و الا کان کرهن، مثل رهن می شود، یعنی احتیاج به اذن راهن دارد. ملتفی شدید یا نه؟ رهن تر شدید، رهن را فروخ یه خروار برنج، حق تصرف ندارد مگر اینکه طلب او زمانش برسد، حال بشه طلب او زمانش رسید، یه خروار برنج را باید از راهن بگیرد. حالا این سمن هم یه خروار برنج دیگه، جنسن وصفن با طلبی مرتهن موافقه دیگه، اجازه لازم ندارد که اونو برداره. اما نه، این چنین نشد، طلب او برنجه اما سمن گندمه، وقتی متغایر است حق تصرف ندارد، کان کرهن، مثل خود رهن است که اذن باید بگیرد، از این بیشتر دیگه توضیح درست نیست. و کذا اتق الراهن، همین طور است آزاد کردن راهن، راهن عبد خودش را رهن قرار داد، بدن آزاد کرد، یتوقف علا اجازت مرتهن، موقوف است بر اجازه مرتهن، فیقتلو بی ردیه، اگر رد کنه باطله، ضمیر ردیه را بزنه به اتقه، یعنی اگر اتقه را رد کنه باطله، و ینزمو بی اجازته او سکوته، و لازم بیاد اگر اجازه بده او سکوته الى ان فکر رهنه، یا ساکت بشه تا اینکه این رهن فکر بشه، به احد اسبابه، با یکی از سببهای فکر، یعنی راهن پول او را بده، این عبد را که آزاد کرده، مرتهنم باطل نکرده این اتقرا، پس آزاد می شود. و قیل یقع الاتق باطلا بدون الاذن سابق، یه قول است که اگر اذن سابق نباشد از مرتهن، اتق از ریشه باطله، نظرن الى کونه لا یقع او موقوف، نظر در این که اتق ضمیر کونه برمیگرد به اتق، موقوف به اجازه نمی شود، یعنی دیگه اتق موقوف به اجازه نداره. چرا اتق موقوف به اجازه نداره؟ یادتون باشه بعضی هاتون در عقد و ایقاعات بحث میکردیم، خارجش اینجا گفتم عقد دو نوعه، عقد جایز، عقد لازم. اونجا گفتم که آیا ایقاع هم دو نوعه، ایقاع جایز لازم هم داریم، یعنی ایقاع هم میتونه هم جایز هم لازم باشه؟ یادتون باشه گفتم مشهور بر این است که ایقاع جایز نداریم، ایقاع همه جا لازمه. این است که ایشون میگه اتق ایقاع دیگه، پس ایقاع لایقه و موقوفه، یعنی جایز نیست. جایز معنیش این است که اگر مرتهن اجازه داد درسته، نداد باطل. این جایزه دیگه، چون این ایقاعه، این قیله میگه که این دیگه موقوف در اجازه واقع نمیشه، از اول باطله. لا اذا اعتقل مرتهنو، یعنی نه اون جایی که مرتهن آزاد کنه، راهن آزاد کنه، صحیح است به اجازه مرتهن. اما مرتهن آزاد کنه به اجازه راهن صحیح نیست. چرا؟ فَإِنَّ الْإِتْقَ يَقَعُ بَاطِلًا قَطْعًا، اتق مرتهن باطل قطعًا. مثالم يَسْبَقِ الْإِذْنِ، اگر از اول اذن نباشد. از لا اتق الا فی ملک، قانون اینه، اتق در ملک مرتهن مالک نبوده که. ولو سبقه، و اگر چنانچه نه اذن قبلا بود، یعنی ولو سبق الاذن، از اول اذن بوده. و کان الاتق عن الراه، اتق هم از طرف راهنه، یعنی به مرتهن اذن داده، گفته جناب مرتهن این عبد را که من رهن قرار دادم پیش تو، از طرف من اونو آزادش کن، چون من روزم خوردم، یه اتق رقبه به گردنم آمده. این اتق اگر از طرف راهن باشد او مطلقا صحه، این دیگه صحیح است دیگه. اما ولو کون عن المرتهن، و اگر این اتق از طرف مرتهن باشد، مرتهن روزشو خورده، یه اتق رقبه به گردنش بوده، راهن میگه که تو که باید یه اتق رقبه کنی، همون رهنی که پیش تو مال منه اون آزادش کن. آخه این ملک اونیست که آزادش کنه، نتیجه چی میشود؟ به محض این که این گفت اونو آزادش کن، او آزاد کرد، یه لحظه منتقل در ملک او میشود، یعنی نقل میشود به ملکیت او، آزاد میشود، که اون میگن ملکیت آن ما. سایر جاهام همینطوره، در مکاسب خواهید خوند، یه نفر به شما میگه اعتق رقبتی منک، غلام منو از طرف خودت آزاد کن. یعنی معناش چیه؟ یعنی غلام منو بخر، ملک خودت قرار بده، آزاد بکن. و الا لا اتق الا فی ملک، اینجا نمینطور، اذن داد این عبد رهن که مال منه، آزادش کن از طرف خودت، یعنی این ملک خودت قرار بده. کاملا توضیح داده شد نور چشمانم. ولو کان عن المرتهن، اگر این اتق از کیسه مرتهن از جانب او کفاره لازم داره، صحه ایزان، این اتق باز صحیحه. و ینتقل ملکهو الال معتق، ملکیت این عبد، ضمیر ملکهو به رهن، یعنی عبد رهن منتقل میشود، ملکیتش بر معتق، یعنی ملک همون مرتهن میشود. قبل ایقاع صیغه، پیش از آنکه صیغه را، صیغه اتق را اجرا کنه، المقترن بالاذن، مقارن اذن، کغیره من المعزونین فی، مثل غیر این راهن، ضمیر غیره به مرتهن بزنه، غیر مرتهن از کسانی که معزون هستن در اتق. مثالم زدم دیگه، عبد منو از طرف خودت اذن میدم آزاد کن. معنا چیه؟ یعنی عبد منو به ملک خودت وارد بکن، در ملک خودت آزاد بکن. لا اتق الا فی ملک، ملک خودت قرار بده، یعنی که انه پولش را، قیمتش را ملتزم باش به من بده، آزاد کن. ولو وفعه راه، حالا مسئله دیگر، اگر آن وفعه ها زمیدن که به انه با قرینه، با قرائن حالیه، این مذکور نیست مرجعش، اما میدونه که بعضی ضمایر مرجع آن یا به قرائن حالیه است یا لفظیه است. مثلا میگه ایدلو هوا اقربونه، هوا بعد میگه به چی؟ عدل. عدل ذکر نشده بود، از کجا استفاده شد؟ از لفظ ایدلو. این قرینه، قرینه لفظیه است. بعضی جاها هم ضمیر مرجعش همون با قرائن حالیه، چون اینجا میگه ولو وتعها، یعنی آن امه رحم را، یعنی کنیز را رحم قرار داده، حق تصرف نداره. آقا اشتهاش کشید که خدمت کنیزه دوباره برسه، که حق نداشت کنیز را تو رحم قرار دادی، دست نباید بزن تصرف. نه آقا این کارو کرد. خب یه نفر بود که وقتی جنوب میشد میگفت خاک بر سرم شد. یه خاک بر سری کردیم بنده خدا به اذن المرتهن، خود مرتهنم اذن داده بود، او بدونه و ان فعل محرما، بدون اذن کار حرامم مرتکب شد. نتیجه این میشود صارت مستولدتا مع الاهبال، یعنی این کنیز مستولده میشود. مستولده یعنی ام ولد، یعنی اون مولد می شود اگر حامله شد. احبال یعنی حامله. هینه ها لأنها لم تخرج ان ملکه به رحم، برای اینکه او از ملکیت او به رحم گذاشتن خارج نشده. مثل اینکه کنیز خودش ملک خودش آن را احبال کرد. و این منع من تصرف قبلها، ولو اینکه فیها، ولو این که از تصرف در آن کنیز ممنوع بود، اما ملکش بود. وقد سبق فی شرایط المبیع جواز و بیعها هینا ازین، گذشت در باب متاجر توضیح دادم خارجش، جواز بیع ام ولد، ضمیرها بنده ام ولد. در چند مورد می شود شاره فرمود در 15 جا می شود فرو، اما ماتین یعنی مصنف 8 جا را ذکر کرد. اینم یکی از اون موارده. سبقتی شرایط المبی جواز و بیاهی نیزن، چرا؟ لسبق حق المرتهن علال استیلات المانع منه، برای اینکه حق مرتهن سابق است در آن استیلات، یعنی اون مولد بودنی که مانع بود من البی، ضمیر منه بزنه به بی، یعنی استیلاد مانع بود اما مرتهن حقش سابق. این یه قول عزیزانم. سه قول اینجا براتون خارجش گفتم ها. قول اول براتون نقد شد، حالا دریابید دوتا قول دیگر. وقیل یمتنع مطلقا، یه قول است که بیش ممنوعه، فائل یمتن و هوا به بی بزنید. مطلقا، مطلقا هم به اذن راهن باشد، مرتهن باشد یا نباشد. لنهی ام بی امهات الاولاد، یعنی ادله نهی از بی امهات اولاد، یعنی انسان مادر اولاد خودش را نمیتونه بفروشه. این راهن آمد با کنیز خودش جمع کرد، این کنیز صاحب ولد شد، دیگه این کنیز مادر پسرش شد، فرزندش شد، جایز نیست، دلیل عمومی داره. المتناول بی اطلاقه هذا الفرد، اطلاق این دلیل شامل این فردم هست، یعنی در این صورت هم نمیتونه. این قول دوم. یه قول سوم، یه قول چهارم هم احیانا در پیش هست. و فصل ثالث، قول سوم این است، به اعثار راهن، راهن اگر فقیر باشه، اعثار یعنی فقیر باشه، ندار باشه، فتوبا او و یساری، و اگر او ثروتمند باشد، ضمیر یساری به راهن بزنید، اگر دارایی دارد، نه اگر دارایی ندارد فروخته بشه دیگه، فیلزمه القیمه، اگر یسار دارد، یسر دارد راهن، به گردن او میاد قیمت این کنیز، تکون و رهنن، قیمتش رهن می شود، جمع بین الحق، جمع بشد حق راهن مرتهن. این قول سوم. ولی مصنف فی بعض تحقیقاته تفصیل رابع، یه قول چهارم هم داره، و هو بیعها مع وقتیه بغیر اذن المرتهن، و من او مع وقوعه بی اذنه. مصنف گفته اون جایی که بدون اذن مرتهن باشه، راهن بدون اذن آمد با این کنیز آمیزش کرد، می شود فروخت. اما مرتهن اجازه داده باشد نه. و منعه، زمین منعه به بی بزنه، ممنوع از بیعش مع وقوعه، زمین وقوعه را به وقتی بزنید، بی اذنه را زمینش به مرتهن بزنید. یعنی اگر چنانچه به اذن مرتهن باشد بیعش ممنوعه. چهار قول و کیف کان فلا تخرج عن الرهن بالوقتی ولو بالحبل. نتیجه این است که نه به وقتی کردن نه به حامل شدن از رهنیت خارج نیست. بل یمتن البی مادام الولد و حیام، مادامی که آن بچه زنده است آن کنیز را مادرش را نمیشود فروخت. ها لانه مانع تارم، برای اینکه آن ولد مانع است، عارضه، تار ای عارض. فا این ماته، اما اگر ولد مرد، به خاطر ولدش نمی فروختیم دیگه، حالا ولد مرد بیعت لرهن، قابل فروش است به خاطر رهن لزوال المانع، مانع ظاهر شد. ولو وتع اهل مرتهن، خارج اینم گفتم، اما اگر مرتهن وقتی که از آن کنیز رهن را فهو زان، او زنا کرده، لانه وتع امت الغیر به غیر اذنه، وقتی کنیز دیگری بدون اذن ناست. فَإِنْ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرِ، اگر کنیزه را وادار کرد، مجبور کرد به گردن مرتهن، یک دهم قیمت کنیزه است. این کانت بکرن، اگر باکره باشد. و اِلَّا تَكُنْ بِكْرَن فَنِصْفُ، اگر باکره نباشد نصف آن عُشْر، زمیر نصفه را بزنید به عُشْر، یعنی نصف عشر می شود یک بیستم دیگه، یعنی یک دهم باکره، نصف دهم یعنی یک بیستم می شود سیه. لر روایه و شهره، روایت هم دارد مشهور هست. و قیل مهر المثل، یه قول است که نه مهر المثل، امثال این کنیز اگر ازدواج می کرد چقدر مهرش بود. لانه عوض الوقتی شرعان، ضمیر انه به مهر المثل بزنید، عوض وحی شرعی محرول مثله. ولی المصنفی بعض هواشیه قولم بی تخیر المالک بین الامرین، مصنف یه قولی دارد که مالک یعنی اون راهن اختیار دارد بین دو امر، یعنی میتونه عشر بگیره میتونه محرول مثل بگیره. و یجب مع ذلک عرش البکاره، یعنی واجب است با این ذالکه یعنی نصف العشر یا عشر غیر از اون عرش باکره را بده، یعنی عرش یعنی نقصان دیگه، نقصان از بین بردن پرده بکارت هم بده. ولا یدخل فی المهر ولا العشر، میگه اینم عرش هم داخل بشه در اون مهر دیگه، میگه این ربطی نداره، داخل نیست در مهر، داخل نیست در اون قول عشر. لأنه حق و جنایته، عرش ضمیر انه را بزنید به عرش، عرش حق جنایت است. و عوض جز انفائت، عوض آن جز آن پرده بکارت است که از بین رفته. اما والمهرو على تقدیرین عوض الوقت، اما مهر بنا هر دو فرد عوض وقتی کردن است، یعنی مهر اون عشر به خاطر اون وقتی است، اما پرده بکارت را هم ناقص کرده. ولا یشکل به ان البکاره اذا اخذ عرشها صارت سیبه، اشکال نکن که بگید حالا بکارت را عرشش گرفتیم این شد دیگه سیبه، دیگه بیوه شد دیگه، میگه نه این اشکال نکن. سیم بقی ان یجبه مهر سیب، پس باید مهر بیوه گرفته بشه. لأنه قد صدق وقتها بکرن، چون صدق می کند که این باکره را وقت کرده، چون عرش پرده بکارت گرفته شده دیگه. و فوت منها جز اون، و فوت منها جز اون، فوت شده از آن یک جز، فیعتی و ایوز و کلن من هما، پس واجب می شد ایوزی هر کدوم از آن دو، من هما به عرش و مهر به هر دو بزنید. لأن احدهما عوض جزء یکی عوض جزه، یعنی اون عرش عوض آن جز است که پرده بکارت باشد، ول آخرو عوض منفعتین، اما آن یکی که مهر باشد ها، آن عوض بهره برداری و منفعت است، چون آمیزش یک نوع بهره برداری. و این تابعت فلا شیعا، گفتیم اگر مرتهن مجبور کند حکمش اینه، اما اگر کنیزم اطاعت کنه، کنیزم خوشش بیاد از زنا، دیگه هیچی نمیاد، یعنی مهر واجب نمیشود، عشر واجب نمیشود. اینو شهید ثانی اشکال خواهد کرد، الان اشکال میکند ایشون، لأنها بقیون، برای اینکه آن کنیز دیگه زانیه است، بقی به معنی زنا دهنده. چرا بقیت نگفت؟ به اعتبار اینکه اینجا زنا از این طرفه، بقیون ولا مهر لبقیین، بقی مهر ندارد. اما وفیه اشکال این قول، ان العمل لا تستحق المهر، اینجا کنیز سزاوار مهری که نیست، این مهر مال مولا بوده، این کنیز زنا داده، مولا چه گناهی کرده؟ ولا تملکه، کنیز خودش مالک نیست که، ولا ینافی ثبوته لسیدها، یا ولا ینافی کونها بقیتن ثبوتها لسیدها، که آن مهر ثابت بشود در مولای کنیز، مع کون تصرف فی ملکه، این تصرف در ملک مولا بوده، به غیر اذنه، مولا به مرتهن اذن نداده بود که کنیزش را وحشی بکنه. پس چرا ولو کنیز راضی شده به زنا، اما مهر مال مولاست؟ ولا تزر وازره و وزر اخرى، هیچ کس عهده‌دار گناه دیگری نیست، اینجا کنیز گناه کرده، مولا چرا گناه او را، یعنی ضرر او را عهده بگیره؟ این ولا تزر وازره و وزر اخرى مربوط به دنیای قیامت است. دنیای قیامت هر کس تزر و وزر یزر، تزر به معنی تحمل است، وازر به معنی حامله، یعنی هیچ حامل حمل نمی کند بار دیگری را، هر کس را از پای خود به دار می کشند. نمیتونی بگی که آقا من چشمم به این بزرگتر بود، اون بزرگتر از من چنین منحرف شد، من هم شدم. بلا تذیر و واضرتون مزر اخرا، منو فلانی وادارم کرد، خودت را مجازات میکنم. به هر صورت اینجا هم کنیز گناه کرده، چرا ضرر به مولا؟ ولا تزر وازرتون وزر اخرى. پس نتیجه این است، فالقول به ثبوته علیه مطلقا اقوا، قائل می شویم ثبوت مهر علیه، زمیر ثبوته به مهر، علیه بزنید به مرتهن، مطلقا، مطلقا هم اشاره اش در این است که ما به عنوان عرش جنایت یا عش یا نصف عش همه اون اقوال بگردن اوه، مضافن الى عرش بکاره، اضافه در این که عرش بکارت هم باید بدن، کما مر و تقدم مثل امثال این گذشته است.